اللمس اضافه‌ای ندارد، بلکه ما از ناحیه وجوب وفا می‌فهمیم به این که اون عقد مراد از عقد، مراد از عقود، عقود است، معنا ندارد به این که انسان به عهد دیگری وفا کند. لکه این اندازه ازاش این است که تا حدودی که وفا صدق می کند ما باید عقد کنیم، ولا اشکال در این که اگر عقدی در بین واقع بشود از دیگری به انسان راضی برو بشود وفا صدق می کند. علاوه بر این گفتم که اضافه هر زن محبوده کنم بود، در اضافه عدل ملابست کافیست. در تجارت امتراز گفتم، ظاهر آیه این امتراز گفتم، ظاهر آیه این است که مسوق است از برای اشتراط رضا، و رضا امریز باطنی، تسبیبات انشا میخواد، اما شروع دیگه انشا لازم ندارد، چون شرط عبارت است از اونی که دخیل در فعلیت ترتب اثر است بر سبب، انشا دیگه لازم ندارد، سبب است که انشا لازم ندارد. در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه گفتن حلیت، اگرچه بگیم حلیت تکلیفی است، لکن اطلاقش مستلزم این است که حلیت وضعیه هم تحقق داشته باشد. این مرخص عرایض. بعد شیخ وارد شده در استدلالشو بین که روایات داریم این که اگر عبد تزوج کرد و مولاش مطلع شدن و سکوت کردن، او را بدگویی نسبت او نکردن، این که با اقرار است، سکوت اونها اقرار است، حاجت ندارد به این که دوباره از اونا انشایی صادر بشه. تقریب فرمایش ایشون هم چنین کردن که اگرچه رضای موالی بعد از صدور نکاح هست از عبد، سکوت کاشفه عن رضا اگر متأخر شد به طریق اولا اگر مقدم و مقارن شد اثر دارد، و سکوت مولا از تزوج عبد بعد از تزوجش که مورد روایات بود، که دو روایت بود که قبلا خواندم، اگر سکوتش سکوت مولا بعد از تزویج کافی باشد، همانا سکوت قبلی و رضای قبلی که مقارن است به طریق اولا این کفایت می کند، چه این که مقارنت شرط با مشروط اولویت دارد از این که متأخر باشد. اشکالی که کرده اند بر شیخ این است که یعنی از بزرگان شد ای خود با اشکالی که بر شیخ شده این است که سکوت مولا جنبه اماریت دارد از رضا، پس دلیل نمی شود اون چرا که شیخ در نظر دارد، نظر شیخ این است که رضای باطنی کافی باشد و مخرج باشد از فضولیت. در اینجا سکوت کردن مولا خودش در معرض این که کان له ان یردعه، کان له مثلا ان یشتره، کان له این که مثلا با او خیلی مثلا اوقت تلخی کنه، به هیچ نکرد و سکوت کرد، این عبارت داره به رضا. پس دلالت پس که باید نمی کند به اون چه که شیخ در مقام شدسه که رضای باطنی کافی باشد. و خیلی عجیب است این اشکال بر شیخ، چون که کلام در اینه که آیا اجازه متأخره و انشاء تنفیز لازمه یا لازم نیست، که شیخ در این صراطه که انشاء اجازه و انشاء تنفیز لازم نیست بلکه رضا کافیست و سکوت عبارت داشته باشد. در لیالی گذشته گفتم عبارت حیثیت طریقیت رو دارد، نه که اماره برشه برشه دیگه انشاء اصاب اماره بر رضا، انشاء رضا نیست، طریق الی رضاست. پس اگر شیخم که میفرمان رضای باطنی کافیست، نه این که میفرمان که حجتی بر رضا نداشته باشه، نبایست البته ترتیب اثر دمیشه بعد از آنی که رضا کافی شد، البته حجتی بر او لازم است، یا به علمن باشه یا به قرائن خارجی باشه. پس این اشکال بر شیخ وارد نیست، چون اماره متمحض است در حیثیت طریقیت و کاشفیت و الاثر للمنکشف لا للکاشف. بله این هست که در مورد عبد گفتیم فضولی که عبد می کند از حیثیتی از مولا اجازه نمی کند، اثبات نمی کند فضولیت مطلق را کلیه را، چه این که اینجا فضولیت از ناحیه حق مولاست نه از ناحیه اصل مطلب است. فرق کن بین این که نکاح کند زوجه زنی را بدون اجازه اون زن، اینجا برای این فضولیست، یه درمین از که نه عبد خودش تزویج میکنه برای خودش، نه این از که دیگری عقد تزویج میکنه برای دیگری، یا مثلا چه مرد باشه چه زن باشه. این صحبتش فضولیه که مثلا ما در مانحبی بحث درش هست، یعنی عمده بحث در اوست، این است که فضولیت بشود از ناحیه منبیده الابر که خودش منبیده، یعنی الفاعل المتصدی من یملک و من یتزوج، او اقدام نکند دیگری بکند. اما در اینجا من یتزوج خود عبده و این نما فضولیت از ناحیه تعلق حق مولاد. پس اگر در مورد فضولیت از ناحیه حق مولا ما گفتیم که به رضا درست میشه، اثبات نمی کند به کفایت کردن مطلق رضا در مطلق فضولی. این اشکال بر شیخ البته متوجه خواهد بود. بعد شیخ استدلال می فرماید بل جمله، بعد شیخ استدلال می فرمان به هم مرام خودشون که رضایت کافیست، اون روایتی که عامه دارن از عربی بارقی اونشم عرض کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیناری بهش دادن که برو گوسفندی بگیر تا اضحیهش کنی. این رفت و به یک دینار را داد، دو گوسفند خرید، در را که می آمد یک گوسفند را فروخت به یک دینار. بعد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید، هم دینار آورد هم گوسفند، فرمود بارک الله لک فی صدقت یمینک. استدلال شیخ این بود که عروه به چه میزان گوسفند را که خریده بود اونه به مشتری در را که میامد به چه میزان اون گوسفندی که خریده بود یکی از دو گوسفند که خریده بود به چه میزان این اقباض کرد به مشتری و به چه میزان ثمن را قبض کرد و در حالی که در فضولی مادامی که اجازه من بیده الابر نباشد قبض اقباض حرام است. پس اگر چنانچه عروه مرتکب حرام شده بود ممکن نبود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تقریر کند. از تقریر حضرت صلی الله علیه و آله می فهمیم که عروه خلاف شرع نکرده و خلاف شرع نکردنش این است که این علم به رضای باطنی پیغمبر صلی الله علیه و آله داشته. پس معلوم میشه که رضای باطنی کافی است، چون اگر رضای باطنی کافی نبود این خلاف شرع کرده بود، اگر خلاف شرع هم کرده بود رسول اکرم تقریر نمکرده. پس از تقریرشون می فهمیم معصیت نکرده. معصیت نکردنش به این است که علم به رضا داشته و از این هم کشف میکنه که خود رضا کافی است. شیخ زود سلوست ولی عجیب است از شیخ رضوان الله علیه این فرمایش رو که بین میخواد استدلال بفرمان بین که رضای باطنی که انسان به دست آورده باشه که باید میکرد از فضولیت خارج میشه و خیلی عجیب است از این بزرگوار. جدی که اون مقداری که ما به محط بحث هست نفس المعامل است، اما اینکه اون اقباض قبض اون خارج از معامل است. خارج از معامله را علم برزا داشتن این کشف نمی کند به این که در خود معامله علم برزا کافی است. من نمیدونم چرا شیخ ببینم واقعش عجیب است. از محط بحث اینه که اصیبا بیع و شرا با علم برزا کافی است از فضولیت خارج بشه یا نه. نه اصلا به این که اقباض قبض خلاف شر نبوده چون علم برزا داشته که چه بفتهم داره دقت رو که می کنم باید بفهمید. پس خیلی عجیب است اقباض کرد بله مال پیغمبر را که در حال که هنوز معامله فضولی بوده است، مال مشتری نبوده است، مال پیغمبر بود صلی الله علیه و آله بود اون شاد اقباض کردنش مال پیغمبر صلی الله علیه و آله رو عدم به علم برزاد آچه رب داره به اصلا معامله. علاوه بر این که من المحتمل که عربه اصیر وکیل مفوض بوده از اول از نوکر و از خدمه این بزرگوار بوده است وکیل مفوض بوده. خب این احتمالش هم میره مجرد قضیه شخصیه خارجیه ایره نتوان استدلال بش کرد بل جمله فرمایش رو نسبت به عربه را اصلا جا نداره. بعد می فرما که می خوان شیخ رضوان الله علیه در نظر داره که کفایت علم به رضا را که مصحح بودن رضای باطنی را به فقها هم نسبت بدن. می فرما فقها رضوان الله علیهم می فرما فضولی جمیع شرائط را دارد الا رضا و می فرما در اجازه سکوت کافی نیست لان سکوت اعم من الرضا. پس معلوم میشه که فقها رضا را منات امر میدونند، او را رضا را مدار میدونند، رضا را به اصطلاح محور کار میدونند. و این از از بزرگوار بازم عجیب است این فرمایش. شبیه که درسته اونم میگن رضا را مدار کار میدونن، منات میدونن رضا را، لکن دیگه این کلامش اطلاق نداره به این که رضا به کیف ما کن بلال ممکن. مسلک رو این باشد که رضا بایست انشا بشه. پس اینجا میگه تمام شرایط است الا رضا، اما رضا مطلق و رضا کافی است یا باید رضا هر انشا این باشه که دیگه دلات نمی کنه. پس فرمایششون فرمایش فقها بین که این الف شرایط کلها موجوده الا رضا، و فرمایش شد بین که ان لا یکی بل ایجاد سکوت به این سکوت اعم من الرضا و رضا لازمون، این دلت نمی کنه بین که مطلق رضا کافیست من الممکن. این بیانشو می سازه با این که در رضا انشاء را لازم دانسته باشم. پس این از فرد از این که نتوان به این کلمات فقها نسبت داد به فقها که مطلق رضا را کافی میدونن. بعد شیخ میفرماید بالجمله، بعد شیخ میفرماید می‌فرمان که کسی که این رضای باطنی که قبلا هست لا ینفکو از اینکه این رضای قبلی استمرار داشته باشه الى آن متأخر از عقد فضولی. پس رضا بعد از عقد واقع میشه، این عبارت شده، این عبارت شیخ هست که بفرما مع انه لا ینفک الرضا عن کونه عن وجوده عن بقائه مثلا بعد العقد ولو آن ما. خیلی عجیب است، واقعا عجیب است، بزرگ خیلی عجیب است. صحبت در تقدم و تأخر نبود، صحبت این بود که آیا اجازه انشا میخواد یا نمیخواد، ولی شبهی درش نی. اگر چنانچه رضای باطنی متأخر اگر چنانچه اون کفایت بکنه، متقدم و مقارن مقارنش به طریق اولا که باید خواهد کرد، تو شرط مقارن حل اصلا تو شرط التقارن. این نمیدونم چرا اینجور میفرد، عبارت هم نگاه کنید و مع انه که این رضایی که قبلا هست لا ینفک عن ثبوته بعد العقد آن ما بیو البت لا ینفک، لکه حرف داریدی که رضای باطنی کات در صحبت در تقدر تأخرش نی، صحبت داریدی که آن رضا کافیست یا نه، و اگر چنانچه رضای باطنی متأخر کافی باشد بلا اشکال رضای مقارن بلا اشکال امجد که اشان الاسف اشان اتقارو. نمیدم چرا این فرق بشه بلجم. بعد شیخ میفرمان که اگر ما فضولیت را بگیم اسمی را فضولی بدونیم، لیس کل فضولی لا دلیل بی این که کل فضولی یحتاج للجزء اول، البته بسیار متین است این فرمان. فرضاً اسمی را کلام در اسمش باشه، اسمی را فضولی بگیم اون جایی که مقرون برزا اسمش را فضولی بگیم، لیکن بگیم که کل لیس کل فضولی یحتاج للجزء اول، البته لا دلیل اینکه گیر نمشه. بعد می فرمان در مثال میذاره به این که من با عمل که غیری هیست و من ملک، اگر انسان فرض کنید که انسان ملک کسی را فروخت بعد ارثش بود، ارث بود فضولتا ملک کسی را بود بعد اون ارث بود، دیگه مختار جا میگه دوباره ایزم کنم چون دیگه من خودش مالک شده دیگه بخواهد بعض این سهل است چیزی دیست. بعد شیخ بفرمان که اگر ما قبول نکنیم فضولیت را با رضای مقارن در نکاح عبد و بیع عبد که مقرون به رضای مولا باشد فضولیت را قبول خواهد باید بکنیم، چه این که منات در بطلان نکاح و بیع عبد این است که این معصیت مولا کرده باشد یا استقلال در امر داشته باشد، اما در جایی که مولا راضی است معصیت نکرده، در جایی که مولا راضی است و رضایت او دخالت داره بس استقلال نداره. عرض می کنم البته لکه اختصاص به این عب و برده عب نداره. کلیتا گفتیم که اگر چنانچه کسی منکر فضولیت با رضای باطنی بشد نمیبایستی در مواردی که من بیده الاب اقدام میکنن و اینما ممنوعیت از نوعی حق دیگری که مثال در مرتعید عین مرحو نرا که مال خودشه میفروشد با رضای باطنی راهل، یا فرض کنید که در مفلس میفروشد با رضای باطنی قرابا ایلا غیر ذالک. پس این که علا حاجت نبود به این که اختصاص بدن به نکاح و به عبد، بلکه خوب بود که میفرمودن مطلق من کان فضولیته لأجل حق الغیر، پس اگر رضایی در بین بوده باشه از غیر اونجا دیگه کفایت میکنه محتاج به اجازه نیست. بعد شیخ وارد میشه به اقسام فضولی، یا فضولی یبیع لنفسه یا جمیع للمالک مع ثبت المنع من المالک او مع عدم ثبت المنع. ان شاء الله شبه